چند دقیقه بعد که وورس روی قالیچه آشپزخانه می نشیند، ماد آنقدرها هم راضی به نظر نمی رسد. به ویژه اینکه وورس به معنای واقعی کلمه تمام سطح قالیچه را اشغال کرده. السا با خوشحالی می گوید
بهتون گفته بودم کلوچه خیلی دوست داره.
ماد در سکوت سرتکان می دهد. لنارد طرف دیگر میز می نشیند با یک سامانتای بی نهایت وحشت زده روی پایش. وورس در یک حرکت دو جین از رؤیاها را می خورد. لنارد آرام رو می کند به السا، انگار می ترسد وورس حرفش را به دل بگیرد.
این از چه نژادیه؟
السا با رضایت می گوید
از نژاد وورس ها.
لنارد سر تکان می دهد. پیداست که چیزی نفهمیده. ماد یک قوطی تازه از رؤیا باز می کند و محتاطانه با نوک انگشت های پایش روی زمین به جلو سر می دهد. وورس که آب دهانش جاری است با سه گاز ترتیب رؤیاها را می دهد. بعد سرش را بالا می گیرد و با آن چشم های درشتش که هر کدام اندازه یک قالپاق است به ماد نگاه می کند. ماد دو قوطی دیگر می آورد و سعی می کند نشان ندهد که از نگاه وورس خوشخوشانش شده. البته تلاشش چندان نتیجه نمی دهد. السا به نامه مامان بزرگ نگاه می کند. نامه باز شده و روی میز است. احتمالاً وقتی او به زیرزمین رفته تا وورس را بیاورد، لنارت و ماد نامه را خواندند. لنارت متوجه نگاه السا می شود. دستش را روی شانه او می گذارد.
تو درست می گفتی السا. مادر بزرگت نوشته متاسفه. متاسف برای چی؟
ماد چند تا شیرینی دارچینی و نصف یک کیک شیرین را به وورس می دهد.
خب یه فرست طولانی بود. مادر بزرگت قطعاً...
السا جمله او را کامل می کند.
با همه فرق داشت.
ماد به گرمی می خندد و سر وورس را نوازش می کند. لنارت رو به نامه سر تکان می دهد.
قبل از هر چیز بابت این عذرخواهی کرده که گاهی وقتا خیلی تند با ما حرف می زد و بابت اینکه اغلب عصبانی بود و به خاطر جر و بحث‌ها و مشکلاتی که به وجود می اومد. واقعا موردی برای عذرخواهی نبود. هر از گاه برای هر کسی ممکنه پیش بیاد.
لنارت اینها را با لحنی میگوید که انگار میخواهد بابت عذرخواهی مامان بزرگ عذرخواهی کند.
اما برای شما پیش نمیاد.
السا به همین دلیل ماد و لنارت را دوست دارد. ماد میزند زیر خنده.
و بعد بابت این عذرخواهی کرده که اون بار با یکی از اون چی بهشون میگن با یکی از تفنگای بمب رنگ پاش از بالکن به لنارت شلیک کرد.
ماد یک بار انگار خجالت می کشد.
اسمش همینه؟ بمب رنگ؟
السا سری به تایید می جنباند با اینکه اسمش بمب رنگ نیست. ماد احساس غرور می کند.
حتی یه بار مادر بزرگت به بریت ماری شلیک کرد. یه لکه گنده صورتی روی کت گلدارش افتاده بود. همون کت مورد علاقه بریت ماری. لکه حتی با پاک کننده ونیش هم از بین نرفت. باورت میشه؟
ماد نخودی میخندد. بعد قیافه مجرم ها را به خودش میگیرد.
مامان بزرگ دیگه بابت چی عذرخواهی کرده؟
السا که میپرسد به این امید که ماجراهای بیشتری درباره کسی که به بریتمانی رنگ شلیک کرده بشنود. اما لنارد انگار جرأت گفتن نداشته باشد، نگاهی به ماد می اندازد. ماد سر تکان می دهد. لنارد رو می کند به السا و می گوید
مامان بزرگت نوشته متاسفه که از ما خواسته تمام داستان رو برات تعریف کنیم. تمام چیزی رو که باید بدونی.
السا می خواهد بپرسد چه داستانی؟ اما یک بار متوجه کسی می شود که پشتش ایستاده. روی صندلیش میچرخد و پسر سندرومدار را میبیند که با یک شیر عروسکی پشمالو توی دستهایش توی درگاه اتاق خواب ایستاده. به السا نگاه میکند. اما تا نگاه السا به او میافتد، پسرک موهایش را رها میکند تا روی پیشانیش بریزد، کاری که بعضی وقتها السا هم انجام میدهد. او یک سال کوچکتر از السا است، اما دقیقاً هم قد اوست و رنگ و مدل موهایشان کاملا شبیه هم است. تنها چیزی که آنها را از هم متمایز می کند این است که السا متفاوت است و پسر سندروم دارد که خودش یک جور تفاوت خیلی خاص به شمار می رود. پسر چیزی نمی گوید. هیچ وقت چیزی نمی گوید. ماد پیشانی او را می بوسد و آرام می پرسد
کابوس؟
و پسر سر تکان می دهد. ماد یک لیوان بزرگ شیر و یک قوطی پر از رؤیا بر می دارد، دست پسر را می گیرد و او را به اتاق خواب می برد و با لحن محکمی می گوید
بیا فوری بیرونش کنیم.
لنارت رو می کند به السا.
فکر می کنم مادر بزرگت خواسته من داستانو از اول شروع کنم.
و آن روز روزی بود که السا داستان پسر سندرومدار را شنید، قصه ای که پیشتر هرگز نشنیده بود، قصه ای وحشتناکی که بعد از شنیدنش دلت می خواهد خودت را محکم بغل کنی. لنارت درباره پدر پسر برای السا می گوید که انقدر تنفر در وجودش هست که هیچ کس باورش نمی شود این همه تنفر در وجود یک آدم جمع بشود. پدر مواد مخدر استفاده می کرد. لنارت حرفش را می خورد، انگار نگران است مبادا السا را بترساند. اما السا صاف می نشیند و دستهایش را فرو می کند توی موهای وورس و می گوید اشکالی ندارد. لنارت می پرسد آیا السا چیزی درباره مواد مخدر می داند؟ و السا می گوید توی ویکی‌پدیا درباره‌اش چیزهایی خوانده. لنارت توضیح می دهد که پدر وقتی مواد مصرف می کرد به یک موجود کاملا متفاوت تبدیل می شد. روحش در تاریکی فرو می رفت. مادر پسر را در حالی که باردار بود کتک می زد چون دلش نمی خواست پدر کسی باشد. لنارت آرامتر و آرامتر پلک می زند و می گوید شاید چون پدر می ترسید بچه شبیه خودش شود. پر از تنفر و خشونت. بنابراین وقتی پسر متولد شد و دکترها گفتند سندروم دارد، خشم پدر دیگر حد و اندازه نداشت. طاقت این را نداشت که بچهش متفاوت باشد. شاید چون از هر چیز متفاوتی متنفر بود. شاید چون وقتی به پسر نگاه می کرد، تمام تفاوتهایی را می دید که در وجود خودش می شناخت. پس شروع کرد به نوشیدن الکل. از آن موادی که تو ویکی‌پدیا درباره‌اش خوانده‌ای بیشتر و بیشتر مصرف کرد و هر شب گم و گور می‌شد. گاهی وقتا چند هفته خبری ازش نبود. هیچ کس نمی‌دانست کجاست. گاهی وقتا ساکت و در خود فرو رفته به خانه برمی‌گشت. گاهی وقتا گریه می‌کرد. می‌گفت خودش را گم و گور کرده تا بتواند خشم را از وجودش دور کند. انگار چیز تاریکی در وجودش زندگی می کرد که سعی داشت او را تغییر دهد و او داشت مبارزه می کرد. بعد از آن هفته ها آرام می ماند یا حتی ماه ها، تا اینکه یک شب تاریکی بر او غلبه کرد. انقدر مادر و پسر را کتک زد تا هر دو از رمق افتادند. بعد فرار کرد. صدای ماد از میان سکوتی که لنارت در فاصله جمله هایش در آشپزخانه به جا می گذارد به گوش می رسد. پسر سندرومدار تو اتاق خواب خور و پف می کند. یکی از اولین صداهایی که السا تا به حال از پسر شنیده. انگشت های ماد توی قوطی خالی کلوچه ها روی پیشخوان آشپزخانه جستجو می کند. ماد به نجوا می گوید
ما پیداشون کردیم. تا مدت ها سعی کردیم زن و وادار کنیم پسره رو برداره و بره، اما اون خیلی ترسیده بود. هممون ترسیده بودیم. اون مرد واقعا خطرناک بود.
السا محکمتر به وورس میچسبد.
بعدش چی کار کردین؟
ماد کنار میز آشپزخانه مینشیند. پاکتی در دست دارد، درست مثل پاکتی که السا با خودش آورده بود.
ما مادر بزرگتو میشناختیم از زمانی که تو بیمارستان کار میکرد. همونجا یه کافه داشتیم، میدونی، واسه دکترها، و مادر بزرگت هر روز میامد اونجا. دو جین رؤیا و دو جین شیرینی دارچینی هر روز خدا. واقعا نمیدونم از کی شروع شد، اما مادر بزرگت از اون آدم ها بود که دلت میخواست باش حرف بزنی. نمیدونم متوجه منظورم میشی یا نه. من نمیدونستم با سم باید چی کار بکنم، نمیدونستم به کی باید رو بندازم. ما به شدت ترسیده بودیم هممون، اما من باش تماس گرفتم، با مادر بزرگت. نصف شب با همون ماشین قرازش اومد.
السا میگوید
رنو.
به دلایل نامشخصی احساس میکند رنو سزاوار آن هست که اسمش توی قصه بیاید، چون او بوده که برای نجات آنها آمده. لنارت با لبخند محزونی گلویش را صاف میکند.
بله، با رنو. پسر و مادرش رو برداشتیم و مادر بزرگت ما رو آورد اینجا. کلید آپارتمان ها رو داد به ما. اصلا نمیدونم کلیدا رو از کجا آورده بود، اما گفت خودش قضیه رو با مالک ها حل و فصل میکنه. از اون موقع ما اینجا زندگی میکنیم.
پدرت چطور؟ وقتی فهمید همه رفتن چیکار کرد؟
السا میخواهد بداند، هرچند در حقیقت نمیخواهد بداند. دست لنارت انگشت های ماد را میگیرد.
نمیدونیم، اما مادر بزرگت با آلف اومد اینجا و گفت این آلف و قراره بره همه وسایل پسر رو بیاره. بعد خودش همراه آلف به اونجا رفت و پدر پسر پیداش شده بود و تاریکی همه وجودش رو گرفته بود. تاریکی تا اعماق وجودش رفته بود. اون آلف رو به شدت زد.
لنارت حرفش رو میخورد، مثل کسی که یک باری یادش آمده دارد با یک بچه صحبت می کند. داستان را روی دور تند روایت می کند.
خب البته وقتی پلیس رسید اون رفته بود و آلف، خدایا نمی دونم، تو بیمارستان مداوا شد و خودش برگشت خونه و حتی یک کلمه هم راجع به اون موضوع حرف نزد و دو روز بعد پشت فرمون تاکسیش بود. این مرد از فولاد ساخته شده.
السا پافشاری می کند.
پدره چی شد؟
ناپدید شد. سالها خبری ازش نبود. فکر میکردیم هیچ وقت بیخیال نمیشه و دست از سرمون بر نمیداره، اما پیداش نشد. اونقدر پیداش نشد که امیدوار شدیم.
لنارت جملهش را قطع میکند، انگار کلمات روی زبانش سنگینی میکنند. ماد گفته او را کامل میکند.
اما حالا دوباره پیدامون کرده.
السا میپرسد
چطوری؟
چشمهای لنارت سر میخورد روی سطح میز.
آلف احتمال میده اون اعلامیه مرگ مامان بزرگ تو دیده و از روی اعلامیه مأمور کفن و دفن رو پیدا کرده و اونجا هم
انگار باز چیزی را به خودش یادآوری میکند. السا آب دهانش را قورت میدهد.
من؟
لنارت به علامت تأیید سر تکان میدهد و ماد دست لنارت را رها می کند و دور میز می چرخد و السا را در آغوش می گیرد.
السا، السای عزیزم، باید اینو بفهمی. اون سال هاست که پسر رو ندیده و قد و قواره و مدل موهای تو تقریبا شبیه پسره. اون فکر می کنه تو نوه ما هستی.
السا چشمهش رو می بندد. شقیقه هایش می سوزد و برای اولین بار در زندگی از نیروی اراده خالص و غضبناکش کمک می گیرد تا به سرزمین نیمه بیداری برود، بدون آنکه وقت خواب باشد. با قوی ترین نیروی تخیلی که در خودش سراغ دارد، حیوانات ابری را فرا می خواند و به میوداکاس پرواز می کند. تمام شجاعتی را که می تواند با خود حمل کند از آنجا بر می دارد. بعد چشمش را به زور باز می کند و به ماد و لنارت نگاه می کند و می گوید
پس شما پدر و مادر مامان پسر هستین؟
اشکهای لنارت روی میز می چکد، مثل قطره های باران که به لبه پنجره می خورد.
نه، ما پدر و مادر پدر هستیم.
السا یکوری نگاهش میکند.
پدر و مادر پدره هستین؟
سینه ماد بالا و پایین میرود. سر وورس را نوازش میکند و میرود تا کیک شکلاتی بیاورد. سامانتا با احتیاط به وورس نگاه میکند. لنارت میرود قهوه بیاورد. فنجانش انقدر میلرزد که قهوهش روی پیشخوان میریزد. لنارت با اندوه زمزمه میکند.
میدونم وحشتناک به نظر میاد السا، اینکه یه بچه رو از پدرش بگیری، اینکه با پسر خودت چون این کاری بکنی، اما وقتی پدر بزرگ و مادر بزرگ میشی، نوت همه چیزت میشه.
اون وقت مهمترین چیز برات اینه که پدر بزرگ یا مادر بزرگ هستی، برای همیشه، همیشه.
این را ماد اضافه میکند با مقاومتی تزلزل ناپذیر و چشمهایش چونم برقی میزند که السا باورش نمیشود اینها چشمهای ماد باشد. بعد پاکتی را که از اتاق خواب آورده بود به السا میدهد. دست خط مامان بزرگ است. السا اسم روی پاکت را نمیشناسد اما حدس میزند نامه برای مادر پسر است. ماد توضیح میدهد
وقتی اومدیم اینجا اسمشو عوض کرد.
و با مهربانترین صدای ممکن اضافه می کند.
مادر بزرگت این نامه رو چند ماه پیش به ما داد. گفت تو میای دنبالش. می دونست تو میای.
لنارت با ناراحتی هوا را به داخل ریه هایش می کشد. نگاهش با نگاه ماد تلاقی می کند و توضیح می دهد.
اما راستش قبل از هر چیز باید درباره پسرمون با تو صحبت کنیم السا. باید در مورد سم بهت بگیم و این یکی از چیزهایی که مادر بزرگت تو نامه بابتش عذرخواهی کرده. اون نوشته از این که جون سم و نجات داده متاسفه.
صدای ماد می شکند و کلماتش به سوتهای بریده بریده تبدیل می شود.
بعد نوشته متاسف از این که توی نامش بابت این موضوع اظهار تأسف کرده، اینکه جون پسر ما رو نجات داده. متاسفه چون مطمئن نیستم واقعا لیاقت زنده موندن رو داشته یا نه، با اینکه مادر بزرگت یه دکتر بود. و
شب به خیابانهای بیرون از پنجره پا گذاشته. آشپزخانه بوی قهوه و کیک شکلاتی می دهد و السا به ادامه داستان سم گوش می دهد. پسر مهربانترین زن و شوهر عالم که هر روز بدجنستر و خبیستر می شد، که پدر پسر سندرومدار بود، پسری که هیچ بدجنسی در وجودش نیست، انگار پدرش همه بدجنسی ها را به دوش کشیده و هیچ کدام به پسر نرسیده. السا داستان کودکی سم را شنید، زمانی که خودش پسر بچه کوچکی بود و ماد و لنارت که مدتها در آرزوی داشتن بچه بودند عاشقانه دوستش داشتند، مثل همه پدر و مادرها که عاشق بچه هایشان هستند، مثل همه پدر و مادرها، همانطور که حتی بدترین پدر و مادرها هم جایی در زندگی بچه هایشان را دوست داشتند. این چیزیست که ماد میگوید. نجوا میکند
کسی که بچه‌شو دوست نداشته باشه انسان نیست. من باورم نمیشه همچین کسی بتونه انسان باشه.
ماد اصرار دارد که خودش مقصر است، چون باور نمی‌کند هیچ بچه‌ای با ذات بد متولد شود. حتما تقصیر مادر است که یک پسر بچه کوچک و بی‌دفاع وقتی بزرگ می‌شود به چنین موجود وحشتناکی تبدیل می‌شود. ماد از این موضوع مطمئن است. هرچند السا میگوید مامان بزرگ همیشه میگفت بعضی آدم‌ها گند هستند و گند بودنشان هیچ ربطی به بقیه ندارد و تقصیر هیچ کس نیست.
اما سم همیشه خشم داشت. نمیدونم اون همه خشم از کجا میومد. شاید تاریکی تو وجود من بوده که به اون انتقالش دادم و نمیدونم منشأ این تاریکی کجاست.
ماد با حالتی در هم شکسته اینها را زمزمه می کند. بعد در مورد پسری صحبت می کند که بزرگ شده و همیشه در حال جنگ بود. همیشه توی مدرسه بچه های دیگر را اذیت می کرد. همیشه دنبال بچه های می دوید که متفاوت بودند. و در بزرگسالی سرباز شد و به سرزمین های دور رفت چون تشنه جنگ بود. و آنجا با یک دوست آشنا شد. اولین دوست واقعیش. از آن به بعد هر کس او را می دید می گفت عوض شده. خصلت های خوبی تو وجودش پرورش پیدا کرده. دوستش هم یک سرباز بود، اما از یک نوع دیگر، بدون آتش جنگ. آنها جدا نشدنی بودند. سم می گفت دوستش شجاع‌ترین جنگجویی است که در زندگی دیده. با هم به خانه رفتند و دوستش سم را با دختری آشنا کرد که از قبل می شناخت. دختر چیزی در وجود سم دید و برای لحظه گذرا ماد و لنارت احساس کردند تاریکی از وجود سم رفته. ماد در حالی که لنارت دستش را محکم توی دست گرفته اعتراف می کند
خیال می کردیم دختر سم و نجات می ده. هممون امیدوار بودیم اون بتونه نجاتش بده. مثل قصه ها بود. و وقتی کسی برای مدتی این همه طولانی تو تاریکی زندگی کرده باور داشتن به قصه ها براش کار سختیه.
اما بعد اون اتفاقهای کوچیک پیش اومد، مثل خیلی از قصه ها، و شاید تقصیر سم نبود، یا شاید کاملا تقصیر سم بود. شاید آدم های خیلی عاقل تر از من بتونن بگن کی مسئول اون اتفاقها بود، اما سم دوباره به جنگ رفت و این بار وقتی برگشت تاریک تر از قبل بود.
قبلا خیلی آرمانگرا بود، با همه خشم و تنفری که تو وجودش داشت یه آرمانگرا بود، برای همینم میخواست سرباز بشه.
بعد السا میپرسد آیا میتواند از کامپیوتر مادول نارت استفاده کند؟ عذرخواهانه اضافه میکند
منظورم اینه که اگه کامپیوتر دارین.
یاد وراجیش با گردل میافتد وقتی همین خواهش را از او کرده بود. لنارت که سردرگم به نظر میرسد میگوید
البته که کامپیوتر داریم، این روزها کی کامپیوتر نداره.
السا فکر میکند لنارت حق دارد و تصمیم میگیرد دفعه بعد که گردل را دید این موضوع را با او هم در میان بگذارد، اگر دفعه بعدی در کار باشد. لنارت السا را به اتاقی بعد از اتاق خواب راهنمایی میکند، به اتاق مطالعه کوچکی در انتهای آپارتمان. توضیح میدهد که کامپیوترشان خیلی قدیمی است، بنابراین السا باید کمی صبور باشد. السا روی میز گنده ترین کامپیوتری را میبیند که در تمام زندگیش دیده.
اون چیه؟
کامپیوتر اصلی اونه.
السا به جعبه دیگر اشاره میکند.
اون یکی چطور؟
صفحه نمایشه.
لنارت این را میگوید و دکمه بزرگی را روی جعبه روی زمین فشار میدهد و اضافه میکند
یکی دو دقیقه طول میکشه تا روشن بشه. اینه که باید یک کمی منتظر بمونیم.
السا ناخودآگاه میگوید
یک دقیقه؟
بعد زیر لب میگوید
خدایا واقعا قدیمیه؟
اما وقتی عاقبت کامپیوتر قدیمی روشن می شود و لنارت بعد از کلی اما و اگر السا را به اینترنت متصل می کند و السا چیزی را که به دنبالش است پیدا می کند، لنارت به آشپزخانه بر می گردد و روبروی ماد می نشیند.
پس معنیش می شه خیال باف. آرمانگرا یعنی خیال باف.
ماد با لبخند دوستانه می گوید
بله بله می شه اینطور گفت.
السا حرف او را اصلاح می کند.
نه نمیشه فقط اینطور گفت، معنیش همینه.
ماد سر تکان می دهد، دوستانه تر از قبل. بعد داستان پسر آرمانگرایی را تعریف می کند که به یک آدم منفی باف تبدیل شد و السا معنی این کلمه را می داند، چون یک بار یکی از معلم ها تو پیش دبستانی السا را با همین لفظ صدا کرد و وقتی مادر قضیه را فهمید چه قوقایی به پا شد، اما معلم از موضعش پایین نمی آمد. السا جزئیات ماجرا را به خاطر ندارد، اما گمان می کند قضیه مربوط به همان روزی است که برای بچه های پیش دبستانی تعریف کرده بود سوسیس چطوری درست می شود. السا حدس می زند شاید این خاطره ها به عنوان یک مکانیسم دفاعی به ذهنش هجوم آوردند، چون این قصه زیادی واقعیت توی خودش دارد. این اتفاق تو 8 سالگی اغلب پیش می آید، اینکه با واقعیت های زیادی روبرو شوی. ماد تعریف می کند که سم به یک جنگ تازه رفت. دوستش هم همراهش بود. چندین هفته درگیر محافظت از دهکده‌ای بودند که زیر حمله بود. حمله آدم هایی که ماد نمی داند به چه دلیلی می خواستند همه اهالی دهکده را بکشند. در نهایت آنها از مافوقهایشان دستور گرفتند دهکده را ترک کنند، اما دوست سم زیر بار نمی رفت. او سم و باقی سربازها را راضی کرد تا وقتی امنیت در دهکده برقرار شود آنجا بمانند و تا جایی که توانستند بچه های مجروح را توی ماشینهایشان جا دادند و به نزدیکترین بیمارستان رساندند که چندین کیلومتر فاصله داشت. چون دوست سم زنی را می شناخت که به عنوان پزشک آنجا کار می کرد و همه می گفتند او ماهرترین جراح در تمام دنیاست. توی بیابان در حرکت بودند که ماشین روی مین رفت. انفجار وحشتناکی بود. از آسمان باران آتش و خون می بارید. السا بدون اینکه واقعاً به دنبال جواب سوالش باشد می پرسد
کسی از بینشون مرد؟
لنارت بیان که دلش بخواهد حرفی بزند می گوید
همشون.
به جز دوست سم و خود سم. سم بیهوش شده بود، اما دوستش او را از میان شعله های آتش بیرون کشید. سم تنها کسی بود که دوستش فرصت کرد نجاتش بدهد. صورت دوستش به خاطر اصابت گلوله زخمی شده و به شدت سوخته بود. اما وقتی صدای شلیک ها را شنید و فهمید دشمن در کمینشان بوده، تفنگ را برداشت و به بیابان دوید و انقدر شلیک کرد تا اینکه فقط او و سم توی بیابان باقی ماندند. هر دو روی زمین افتاده بودند. نفس نفس می زدند و خون ریزی داشتند. افرادی که به او شلیک می کردند پسر بچه بودند. درست مثل همان بچه هایی که سربازها تلاش می کردند جانشان را نجات دهند. دوست سم زمانی که بالا سر جنازه هایشان ایستاده بود و دست هایش از خون آنها سرخ شده بود این را فهمید. و او دیگر هیچ وقت آدم سابق نشد. به هر شکلی بود سم را در بیابان به دوش کشید و رفت و رفت تا به بیمارستان رسید و مادر بزرگ السا دوان دوان به سویشان آمد. او جان سم را نجات داد. سم بعد از اون قضیه یکی از پاهایش همیشه کمی می لنگید، اما زنده ماند. و توی بیمارستان بود که سم شروع کرد به دود کردن همان مارک سیگارهایی که مامان بزرگ می کشید. مامان بزرگ بابت این موضوع هم توی نامش عذرخواهی کرده. ماد با احتیاط آلبوم عکس را مقابل السا می گذارد. انگار آلبوم موجود کوچکی است که جان و احساس دارد. به عکسی از مادر پسر سندرومدار اشاره می کند. زن بین لنارت و ماد ایستاده و پیراهن عروسی به تن دارد و همگی می خندند. هر 3 نفرشان.
گمونم دوست سم عاشق اون بود، اما اونو به سم معرفی کرد و اونام عاشق هم دیگه شدن. خیال نکنم دوست سم هرگز حرفی در مورد این موضوع زده باشه. اونا مثل 2 برادر بودن. باورت میشه؟ فکر میکنم دوستش مهربون تر از اون بود که احساساتشو به زبون بیاره. میفهمی؟
السا میفهمد. ماد لبخند میزند.
اون همیشه پسر مهربونی بود. دوست سمو میگم. همیشه فکر میکردم روح شاعرانه ای داره. خیلی با هم فرق داشتن. اونو سم. تصورش سخته که اونقدر برای نجات جون سم تلاش کرد. جایی که توش بود نمیتونست اونو تبدیل کنه به یه...
ماد برای مدتی طولانی سکوت میکند. غم بر او غلبه کرده. السا آلبوم را ورق میزند و زیر لب میگوید
جنگجو.
السا نیازی ندارد عکس ها را ببیند تا بتواند مرد را بشناسد. سم است، جایی در بیابان ایستاده، اونیفرم به تن دارد، با دو تا چوب زیر بغل. کنارش مامان بزرگ السا ایستاده با یک گوشی پزشکی دور گردنش و بین آنها بهترین دوست سم ایستاده، گرگ دل.